11 60 که ازش یاد کردن آقای سنجری و همونطور که خانم شعبانی هم اشاره کردن، برای ما رادیویی‌ها به خصوص جذابیت خاص خودش داره. کلا هم جز فیلم‌های موفق بوده در ژانر دفاع مقدس، ژانری که هر دوره در جشنواره فجر هم مورد توجه، خب این دوره هم قاعدتا این اتفاق روی داده. اما از آثاری که امروز به نمایش در اومدن در سالن پردیس ملت، بهتر بگم سالن‌های پردیس ملت اگر بخوایم یاد بکنیم، با توجه به تغییر برنامه‌ای که ایجاد شد، امروز ابتدا فیلم زندگی کوچک کوچک ساخته امیرحسین ثقفی به نمایش در اومد. جانشین هنوز هم روی پرده است فکر می‌کنم، درسته؟ هنوز، چون یه مقداری ظاهراً طولانیه فیلم جانشین ساخته مهدی شاه‌محمدی. ما منتظریم که فیلم پایان برسه، نشست خبری و حالا همکاران رسانه‌مون هم از سالن خارج بشن راجع به این اثر با شما صحبت کنیم. و اثر مهمتر امروز به گمان خیلی ها قایق سواری در تهران ساخته رسول صدرعاملیه که
بله.
امیدوارم ما بتونیم این فیلم رو
از این دسته کارهای خیابانی که میشه از آقای صدرعاملی دید. و
آره، همیشه تهران خیلی پررنگه توی کارهای آقای صدرعاملی و فکر میکنم قایق سواری در تهران هم از عنوانش برمیاد که
آره،
این زیست شهری رو
آره،
به نوعی نمایش دادن.
یک شبه یا یک روزه اینطوریه معمولا بله. قصه های دوستان. و اما آتنا سادت و محمد پنا یک گفتگوی رو برای ما تدارک دیدن که در این لحظه مهمانشون هم حضور دارن. من به آتنا سلام میکنم و میسپریم به شما آتنا جان. خسته نباشی، خدا قوت.
شما مهناز عزیزم عرض سلام و ارادت و خدا قوت دارم.
زنده باشی.
خدمت آقای امیدی و شنونده های عزیزمون، امروز کمی متفاوت‌تر با شما همراه هستیم. یک تصویر بردار از یک خبرگزاری. قبلا تصویر بردار فقط برای صدا و سیما بودن، الان ماشاءالله رسانه ها همه تصویری شدن، همه ویدیو درست میکنن و این خیلی جالبه. کسی که خودشون سال هاست در حوزه فرهنگی فعالیت میکنن، میخوام خدمتشون سلام عرض کنم و خدا قوت بگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چند ساله میای جشنواره؟
من 2-3 سالی هست.
زنده باشین. اهل دیدن فیلم هستین؟
آره، تا حدودی.
فیلم خوب از نظر یک تصویر بردار یک خبرگزاری چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
خب این اون فضای فیلم، اون که مثلا دیدگاه مثبتی داشته باشه، هم برای نسل جوان امروزی، هم برای نسلی که قراره تاریخش رو بشناسه و اینا، به نظرم یه فیلم خوب این ویژگی ها رو باید داشته باشه.
خودتون به عنوان یک جوان ایرانی دوست دارین که در چه ژانرهایی فیلم تماشا کنید؟
من ژانرهای درامو دوست دارم، جنایی رو دوست دارم، تاریخی رو دوست دارم.
همینا؟
بله بله.
جنایی همون پلیسیه؟
جنایی هم همون پلیسیه.
بچه بودین دوست داشتین پلیس بشین؟
من دوست داشتم خلبان بشم.
زنده باشی، بعد خبرنگار شدی.
آره دیگه، تصویر بردار شده.
زنده باشین، خدا حفظ کنه شما رو. و میخوام ببینم که جشنواره 44 رو چطور میبینیم با توجه به اینکه حالا چند سال حضور دارین و میایین و میرین، امسال چطوره؟
خب جشنواره امسال مثل سالهای گذشته یه سری نقاط قوت و ضعف داره. تو بخش فیلم ها حالا یه سری فیلم ها هستن که ضعیفن، یه سری فیلم ها هستن قوی ترن نسبت به بقیه. اون چالش های همیشگی رو داره دیگه.
خب تا به امروز چند تا فیلم دیدی؟ کدومش رو دوست داشتی؟ فیلم های مورد علاقتون رو لطفا به ما بگین.
من فیلم زنده شور رو دیدم، دوست داشتم. فیلم اسکورت رو ندیدم ولی نقدا و چیزایی که ازش شنیدم خیلی دوست داشتم، که پشیمون شدم اصلا چرا
ندیده. دوستش داری؟
آره، چرا نرفتم اصلا ببینمش. بعد دیگه اینا رو دوست داشتم.
ما اهالی رسانه حالا بیش از اینکه بتونیم فیلم‌ها رو ببینیم، بیشتر درگیر کار خبری و رسانه هستیم. یعنی یه بخشی از کار نمیتونیم این فیلم‌ها رو ببینیم. و منم بله تعریف بعضی از فیلم‌ها رو شنیدم و خیلی دوست دارم که این فرصت فراهم بشه بتونم ببینم، چون مثل همیشه معتقدم که فیلم خوب حال آدمو خوب میکنه. امیدوارم حالتون خوب باشه، احوالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. و خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو منو همراه کردید.
سلامت باشید، لطف دارید. منم ممنون از اینکه وقت گذاشتید.
زنده باشین. خیلی متشکرم از شما، ممنونم از حضورتون، خیلی متشکرم مهناز جان عزیزم، آقای امیدی بزرگوار، مردم عزیز، امیدوارم از این گفتگو لذت برده باشین.
ممنون از ساعتن جان، زحمت کشید تو فواصل بعدی دوباره باهات همراه میشیم، خدا قوت. اما بریم یک مروری داشته باشیم به یک سری خبرها. آقای امیدی، چقدر صحبت کردیم از ماجرای اسامی داورین که هنوز هم من خبری ندیدم.
بله.
و جشنواره منتظر مونده. حالا دوستان به دست به یه چیز دیگه اشاره کردن، داورین میشه بابا کاتالوگ جشنواره روز هشتمه. کو کاتالوگ جشنواره؟
کو کاتالوگ
نداریم اصلا. در روز هشتم یکی از مهمترین منابع کسب اطلاع از جزئیات برگزاری هر رویداد سینمایی و اطلاعات فیلم های حاضر در بخش های مختلف، کتاب رسمی جشنواره یا کاتالوگ، منبعی که هرچند به تأخیر در انتشار رو توی ادوار فجر عادت داشتیم به تأخیرش، اما انتظارم تو جشنواره امروز به امسال
شاید در راستای صرفه‌جویی کاتالوگ رو هم حذف کردن و دیگه گفتن سامانه جشنواره هست، اونجا میتونن مراجعه کنن، اطلاعات رو به دست بیارن.
ولی خب به هر حال اینم جزء گفته‌ها و نکته‌هایی بود که در جشنواره
هیئت داوران واقعا من انقدر درگیرش نیستم، نمیدونم چرا همه انقدر دوست دارن بدون هیئت داوران. حالا هر کی هست،
یعنی
چرا از الان باید بدونیم که هیئت داوران کیه؟
بالاخره یکی هست، یعنی تنها چیزیه که
قطعا که معرفی میشن در اختتامیه که چه کسانی فیلم ها رو داوری میکنن. اون تو اینکه از الان همه بدونن هیئت داوران چه کسانی هستن چه ارزشی داره، جز اینکه مثلا برن سوال پیششون کنن که آقا نظرتون راجع به فیلم ها چی بوده، یا یه وقتایی این اتفاق هم میافتاد دیگه توی جشنواره پیش از اعلام رسمی.
بله.
یعنی سیمرغ هنوز نداده بودن، بعد اسامی منتشر شد و همه می‌دونستن کی قرار سیمرغ بگیره کی قرار نیست سیمرغ بگیره. اون هیجان جشنواره هم از بین میره.
آره،
حالا این یه بخش شاد حتی هیئت داوران تکمیل نشده، که البته این نظر رو به طور رسمی دبیرخانه اعلام نکرده و نگفته که ما انتخاب نکردیم.
آره.
اما خب حالا اسامیشون نمی‌دونیم کی هستن دیگه.
اشکالی نداره، ما منتظر ایستادیم دیگه.
شما نیستین.
من
تو این جمع
بابا بذار صحبت نکنم، من اجازه
کسی از هیئت داوران نداریم. من خانم بابایی احساس میکنم
صحبت نکنم،
یه دستی در داوری داشته باشن.
من والا اگه بلش کن بذار هیچ حرف نزنیم، بذار روز آخر معلوم میشه.
خیلی خوب، یه فیلم نسبتا خوب، اول مثلا میگم خیلی خوب، بعد نظرات مختلف ها که شنیدیم از خیلی خوب به نسبتا خوب تنزل پیدا کرد، حاشیه.
بله.
که ساخته آقای علیزاده فرد، یک فیلم اولی باید بگیم که قابل قبول بوده اثرشون. نشست خبریش رو خانم بابایی داریم، درسته؟ سری بزنیم به نشست خبری فیلم حاشیه که روز گذشته در پردیس ملت اکران شد.
یعنی واقعا این اتفاقات خودتون دیدین؟
علل قاعده عین آنچه که در فیلم میبینید رو نه، ولی اتمسفر، فضا، خود اتفاقاتی که در فیلم داریم میبینیم، بعضی از شخصیت‌هایی که توی فیلم میبینیم، گرته برداری از واقعیت شده.
محمد علیزاده کسیه که از فیلم کوتاه شروع کرده، قدم به قدم رشد کرده، تحصیلات سینمایی داره، سیمرغ گرفته و حالا وقتشه که از امثال محمد علیزاده در حدی که من میتونم حمایت کنم که فیلم بلندشون رو بسازم، ورود کنن به عرصه‌ای که شاید خیلی آرزو باشه واسه بچه‌های علاقه‌مند به سینما و خیلی مسیر ساده سهلی نباشه.
فضای رئال و معاصر فیلم شاید خیلی به نظر میرسه طراحی صحنه درش نقش نداشته. واقعا اینجوری بوده یا خیر؟
اتفاقا کار سختی داریم وقتی که یک کار رئالی یا یه کار هایپر رئال رو میخوایم کار بکنیم، کارمون خیلی سخت‌تره. ما خب 38 تا 40 تا لوکیشن داشتیم، از این 40 تا لوکیشن ما 25 تاش رو چیدیم، دکور ساختیم، رنگ کردیم، کار بسیار سختی بود.
سبا دو قسمت سال ایشون گفتن به نظر میرسه دغدغه اصلی شما در این فیلم آسیب‌های حاشیه نشینی بود، این داستانی که تعریف کردید چقدر برگرفته واقعیت؟
عرض کردم اگه بخوایم بگیم نفس این واقعه و اتفاق به شکل کامل رخ داده و یه اقتباس کامل صورت گرفته، نه به این شکل نبوده، ولی اتفاقات مشابه ما در حاشیه داشتیم.
خانم مالکی پرسیدن که واکنش شما نسبت به انتشار ویدئویی از مهران احمدی و اینکه هنرمندانی که در جشنواره حضور پیدا کردن حجمه وارد کرده چیست، با توجه به اینکه خود ایشون با فیلمی که محصول سازمان اوج و سازمان سینمای سوره است همکاری.
ببینید نظر شخصی خود منو که اگه بخواید بدونید حضورم اینجا مشخصه چیه دیگه، هر کسی مسئول نظرات خودشه.
به نظر شما شاخصهای دینداری در حواشی شهرها به قدری بالاست که مساجد سالها در اون مناطق تعطیله و اینکه به نظر شما لباس روحانیت دافعه داره؟
فکر کنم از کسایی که تو فضای حاشیه و این مدلی این مدل فضاها دارن کار میکنن، از خود روحانیون میتونیم بپرسین آمار مساجدی که تعطیله و درش بسته است توی مناطق حاشیه شاید شما هم شوکه کنه. بله ما تعداد زیادی مسجد تعطیل داریم.
انگیزه شما از خلق شخصیت روحانی چیه؟
خیلی قبل از تولید هم این سوال از من میپرسیدن که اگه این شخصیت روحانی نباشد یه شغل دیگه ای داشته باشه آیا قصه و حرفی که قراره بزنیم تغییر میکنه. به نظر من قطعا اگه شخصیت من برفرض نجار بود، آهنگر بود، شخصیت محسن دارم میگم، من برای اونها این رسالت اجتماعی یا مصلح اجتماعی بودن را قائل نیستم، ولی به نظرم کسی که این لباس تن میکنه و خودش رو در کسوت روحانی قرار میده علل قاعده در جای گاه مصلح اجتماعی قرار میگیره.
در خصوص سکانس تماس پیدا شدن دختر توضیح دهید. بسیار سکانس ضعیف و افت فیلم.
وقتی قرار بچه پیدا بشه، خب من اون آدمی که پیداش میکنه رو میخواین نشونش بدم از قبل.
خانم ها آقایان، کماکان همراه شما هستیم از 44مین جشنواره فیلم فجر پردیس سینمایی ملت با ویژه برنامه استودیو 8. پیشتر اشاره کردیم که فیلم جانشین در حال اکرانه و کمی طولانی شد اکران این اثر و قبلش راجع به سینمای دفاع مقدس اندکی با آقای سنجری عزیز همکار پیشی اسفتمون گفتگو کردیم و از جوانهایی گفتیم که در این ژانر دارن فیلم میسازن. خیلی هم خوب که جانشین اتفاقا در همین ژانره و خانم سحر قناعتی اینجا در کنار ما هستن که راجع به این اثر باهاشون گفتگو کنیم.
سحر سلام، چطوری؟
سلام خیلی ویژه دارم خدمت شما دو همکار بزرگوار و شنونده های درجه یک استودیو 8.
فیلمی که دیدی خیلی تو رو دگرگون کرده.
آره من الان همچنان بغض دارم به خاطر اینکه قصه یه قهرمانی روایت شد که خیلی انسان بود، تمام تلاشش رو کرد و یک دیالوگ خیلی درخشان داره در یکی از سکانس ها که ما حتی اگه تیکه تیکه بشیم نمیذاریم ذره ای از خاک وطنمون از دست بره و یک دوست خیلی صمیمی داشت، شهید حسین املاکی، تک تیرانداز بود، شکیب شجره بازی کرده بود. آها. و چقدر خوب بازی کرده بود.
شکیب شجره درخشیده.
آره نقش یه گیله مرد درجه یک رو بازی کرده بود و توی یکی از سکانس‌های پایانیش به شهادت میرسه و خیلی فیلم تاثیرگذاری بود. اون سکانسی که مصاحبه داخل فیلم شهید رو پیوند زد به مصاحبه مستندش و بعد ما به ویژه این که من خب ماها دهه 70 ندیدیم جنگو، صرفا از طریق فیلم ها دیده بودیم، ولی دفاع مقدس 12 روزه رو دیدیم و من بله. امسال این فیلم ها رو خیلی بهتر درک میکنم این عشق به وطن و این که جوونا، یکی از سکانس‌های فیلم هست یه تونلیه که پیکر جوونا همینطوری رو زمین ریخته شده به خاطر ایران، و این رو من خیلی درک کردم که برای ایران عزیزمون خیلی از خون جوانان وطن واقعا لاله دمیده و وظیفه تک تکمونه حفظ این ایران به پاس خون شهدا، که بر پرده نقره‌ای وقتی میبینیم متأثر میشیم. نه تنها من تو سالن خیلی ها رو دیدم متأثر شدم. و فیلم، خب ما امسال با موضوع زندگی شهدا چند تا فیلم داریم. یکی فیلم کوچ بودش که از کودکی تا جوانی حاج قاسم سلیمانی رو به تصویر کشید. یکی فیلم مارون بودش که حالا در موردش صحبت کردیم. و این فیلم جانشین به نظرم، اگرچه حالا یک سری ها گفتن تایمش طولانی بود، اما جز فیلم هایی بودش که من خیلی باهاش ارتباط برقرار کردم. تا حالا من به شخص منی که رسانه‌ای هستم اسم شهید حسین املاکی رو نشنیده بودم. شما شنیده بودید؟
نه متاسفم.
منم نه. و یه خطی قصهشو میتونی بهمون بگی؟
بله، در 8 سال لفه مقدس شهید حسین املاکی که یکی از فرمانده های خیلی باهوش و درجه یک هست، میره و در عملیات های مختلف درخشان ظاهر میشه. بارها مجروح میشه و دوباره برمیگرده جبهه. ما میبینیم صحنه هایی که برمیگرده خونه با وجود اینکه جراحت پیدا کرده، جراحت های شدید، ولی باز برمیگرده جبهه. و در عملیات آخری که در فیلم نشون داده میشه، تصمیم گرفته میشه که بخشی از عراق اونجا رو بیان و نشون بدن که ایرانی ها کاملا تمام قد میستن، دفاع میکنن. و حالا نمیخوام قصه رو اسپویلش کنم، البته که بخشی از تاریخ معاصر کشورمون هست. و بله، اون قسمت آخر، اون سکانس های پایانی فیلم، اون نبرد تن به تنی که وجود داره خیلی تاثیرگذار هست. و در پایان فیلم هم میبینیم که اون بخش رو ایرانی ها آزاد میکنن و یک دختر بچه ای رو میبینیم که با شهید املاکی علامت پیروزی رو به هم نشون میدن. و خیلی واقعا میگم من خیلی ارتباط برقرار کردم با فیلم. و چند ماه بعد شهید املاکی بر اثر بمباران شیمیایی به شهادت میرسن و هیچ وقت پیکرشون به ایران بر نمیگرده.
بازی ها چطور بود؟
آرمان درویش خیلی نقش، یعنی متفاوت بود توی کارنامه کاریش. و خیلی هم من برام جالب بود، عکس رو سرچ کردم دیدم شباهت هم داشتن به هم، یعنی یه شباهتی به هم داشتن. خب بازی نسبت به بازی های قبلی خود آرمان درویش خیلی بهتر بود. حالا اینکه بهتر باز میتونست باشه، بله بهتر هم میتونست باشه.
امیر آقایی
هم خوب بود. امیر آقایی همیشه خوبه معمولا.
بله کلن،
آره کلن در فیلم ها بازی های خوبی داره امیر آقایی. توی کارواش هم شنیدم یه نقشه باز خیلی خوبی رو ایفا کرده و حالا باید ببینیم که چطور میشه. ولی خب فیلم جانشین جز اون فیلم های خوب دفاع مقدس تا به امروز فکر میکنم بهترین فیلم دفاع مقدسی جشنواره بود،
در مقایسه با مجنون خود آقای شاه محمدی که
خیلی جلوتره.
خب این خیلی امیدوار کننده.
آره به نظر من، البته شاید الان یه نفر دیگه بیاد بگه مثلا
سیمرغ داره،
من به نظرم حداقل چند تا داره توی بخش‌های مختلف از فنی گرفته تا آره فکر میکنم. حالا از فیلم اول کسی چیزی گفت؟
نه
مثلا مهمان خاصی نداشتیم که بخواد، یعنی از برای بچه هایی که
فیلم اول دیده بودی
منتقد و کارشناس باشن
منتظریم راجبی صحبت کنیم. الان میخواستیم بریم شروع فیلم اول.
فیلم خاصی بود فیلم اول. فیلم
اسم نداشت؟
چرا جهان خیلی واسید اسمشو دقیق بهتون بگم، کار آقای ثقفی بودش.
جهان کوچک کوچک،
نه زندگی کوچک،
زندگی کوچک
کوچک کوچک. واقعا خیلی جالب بود چون با آقای باستانی دیشب صحبت میکردیم، گفت خیلی کارهای آقای ثقفی دیدنی هستش و اینا. من خیلی زود اومدم، ناهارم هم اینجا خوردم، گفتم برم ببینم
که توصیه اسماعیل باستانی رو گوش کنیم.
شاید من
باز ببین آقای باستانی شوخی هم داره آخه
جدن
نه واقعا امشب میشینیم آقای باستانی میگه ببین
نه خب امیر حسین ثقفی فیلم سازه با سابقه ایه فکر کنم قریب 15 ساله که
بله.
داره فیلم میسازه در سینما کار شاخصی داشته
برفو از یادتون نه میتونی آخه دوستان شبا که میشینن با هم مقابل بله. هم صحبت میکنن سحر یه سری ژانرهای دیگر رو دوست داره بله. آقای باستانی
یه سری دیگر رو
آره ژانرهای خیلی فانتزی و اینها و من هم
میشنم هست که با یه پیشینه خب از یک فیلمساز شما توصیه میکنی که فیلم ایشون رو ببینید بعد یه دفعه میبینید که یه کاری ساختن
فیلم من بد نبود یعنی من توی سکانس آخرش یاد چوپونه دروغو افتادم قصهشو همه شنیدن قطعا
چوپون خیلی هم باش صمیمی هستی چون ما چوپان صداش میگیم
چوپان دروغو من اینو متوجه شدم سحر طرفدار فیلمای فانتزی نیستش
آره
آره ضمن اینکه میتونه واقعا نظر دیگران هم تقریبا همین باشه باید ببینیم که چی در موردش گفته میشه
ولی این هم جزء اون فیلماییه که قطعا در هنر و تجربه میتونه خیلی موفق باشه آه. خیلی فیلم خاصی
حالا چرا چوپان دروغو
یه حالا بخوام خیلی ساده و روان بگم یه بچه‌ای خب یه سری مشکلاتی اطرافش بود و به دوست کوچولوش دوتا بچه به دوستش گفت برو به بابا بگو من افتادم تو چاه این دوستش رفت به بابا گفت این افتاده تو چاه کلی گشتن کلی گریه کردن کلی عزاداری کردن دوستش بعد چند روز اومد بهش گفت ببین الان دیگه همه باور کردن تو مردی بیا خودتو نشون بده داشتن میدویدن با هم بیان که واقعا بچه افتاد تو چاه
کل فیلمو نگو
بعد نه کلش نیست
فیلمایی که خوششون نمیاد و لو میدن کامل
میگه
خیلی دقت کردن کلش
نگفتن چایش چند متر عمقش بود اینو
نه بعد هرچی دوستش میرفت به بقیه میگفت آقا من دیدم این افتاد تو چاه دیگه کسی باورش نمیشد
آها
خب همین واقعا قصه شوپان دروغو بود درست
اما قبلش رو نگفتم کلی قصه در
قبلش رو
آخرش گفت آخرش اولش
من جدی نگران اون بچه‌ام از چاه در اومد
نه دیگه فکر کنم رفت دیگه بنده خدا
خانم بابا میگه کارگردان دشمنی داری
نه اصلا اتفاقا من فیلمای آقای
شما هرچی داری نمیگی آقای اومدی هی داره میپرسه
آره
شما
که بگم
ایشون هم رعایت نمیکنه که نگی آخه
ایشون هم داره
آدم ساده میگم آره هر سوالی از هم بپرسن تا جایی که بتونم جواب میدم
بعد بگم در بیزی بازه حیای
زندگی کوچک
ولی قشنگ بود جهانش رو دوست داشتم
این تفاوت خوبه دیگه یعنی اگه قرار باشه همه فیلم ها توی یه ژانر باشن که دیگه نمیتونه ویترین سینمای ایران باشه جشن
و هممون منتظر فیلم سومی
بله
که یه بار روزش تغییر کرد یک بار ساعتش تغییر کرد و حالا قرار هست انشالله در نوبت سوم قایق سواری در تهران به نمایش در بیاد و من یک جمله خیلی جالبی خوندم توی استوری یکی از دوستانی
داستانه
که توی داستانه که یکی از دوستان که در مورد قایق سواری در تهران خیلی نقدهای مثبت و جالبی نوشته بودن یک کمدی لطیف و یک فیلم شاعرانه است اینطور نوشته بودن که من خیلی ترغیب شدم که واقعا برم و ببینم و حالا امیدواریم که یک اتفاق خوب در جشنواره باشه
دو نام بزرگ داره دیگه پیمان بله. قاسم خانی و رسول
صدراملی و امین حیایی
بله آقای حیایی
آره آقای حیایی هم هستن و توی آرای مردمی هم جایگاه خوبی داره توی سانس‌های فوق‌العاده هم تعداد سانس‌های فوق‌العاده‌اش به نسبت بالاتر از بقیه هست در کنار زنده شور و نیم شب و امروز هم اسامی 13 تا فیلم آرای مردمی اعلام شد گفتید اینو
نه
که چه فیلم هایی هستن
آره
فیلم های اسکورت اردوبهشت پل جانشین حاشیه زنده شور سرزمین فرشته ها قوتور قایق سواری در تهران کارواش کوچ گیس و نیم شب 13 تا فیلمی هستن که تا به امروز
کاف سلطان بود
نه دیگه کاف سلطان تا دیشب بود
هی کم میشه
آره،
تعدادشون
هی دو تا کم میشه تعدادشون
امروز 13 تا
امروز 13 تا فردا باز میشه 11 تا همینطور هی کم میشه امروز رئیس سازمان سینمایی هم به جشنواره اومد مهمان جشنواره شد و در جمع خبرنگارها قرار گرفت، به سوالات مختلفی پاسخ داد و من از آقای رائد فریدزاده پرسیدم که حضور رسانه ها رو چطور دیدید؟ گفتن یکی از درخشانترین اتفاقات جشنواره حضور رسانه ها بود. هم از رادیو تشکر کرد آقای فریدزاده، هم از تلویزیون تشکر کردن و گفتن رسانه ملی واقعا این تنوع، این عمق برنامه ها واقعا قابل ستایش بود و تشکر کردن. این رو هم بگم که خیلی کمتر در موردش صحبت کردیم که ما در جشنواره فیلم های کوتاه و مستند هم داریم که در خانه هنرمندان و سالن شماره 3 پردیس ملت به نمایش در میان. دیروز من با خانم طالبیان صحبت میکردم و یکی از نکاتش این بود که کاش توی برنامه‌هاتون که صحبت میکنید در مورد مستند و فیلم‌های کوتاه هم صحبت کنید. همه معمولا دنبال رونمایی از فیلم‌های داستانی توی جشنواره‌ها و خوبه که
اتفاقا ما پریشب برای مستند در سپهر ایران اینجا مهمان داشتیم. با کارگردانشون آقای مجید کریمی صحبت کردیم در همین استودیو 8 و اتفاق دوست داشتنی بود برای ما هم.
دقیقاً و به خاطر همین میخوام فیلم‌های کوتاهو بگم که امروز فیلم آدمک ساخته آقای سیاوش گرجستانی، به صدای زمین گوش کن ساخته آقای شهاب مهران، تخطی ساخته آقای میکائیل دریانی و زندگی برای همه به کارگردانی آقای محسن استغفور، همینطور یادداشت‌های زیرزمینی عباس شکوری و مستند فراموش شده در خانه هنرمندان و سالن شماره 3 به نمایش درآمدن توی پردیس ملت. فردا هم قرار هست عرس رود خروشان که یه مستند درجه 1 تو حوزه طبیعت و محیط زیست به کارگردانی هادی آفریده ساعت 15 و اسپایدرمن که یک فیلم فانتزیه، فیلم کوتاه فانتزی خیلی با نمکیه، من توی جشنواره فیلم کوتاه تهران دیدمش، به کارگردانی حسین ذوالفقاری پسر، به کارگردانی سامان حسین پور، شیزو ساخته محمد اسدی و میا به کارگردانی سید علی قاسمی قرار هست فردا ساعت 15 در خانه هنرمندان و سالن شماره 3 پردیس ملت به نمایش در بیاد.
فکر کنم شما رو صدا میکنن خانم ولایتی.
الان داشتم یه بخش کوتاه
منتظرم.
بچه‌ها دارین شوخی میکنین دیگه.
نه
اعلام کرد گفت سحر قنعتی بیاد. چرا من
بیاییم برای تماشای فیلم قایق سواری
کرد داشتم راجع به زندگی کوچک کوچک میخوندم، یه خطی شد نوشته ولی اون چیزی نبود که سر تو مطمئن زندگی کوچک کوچک رو دیدی. خلاصه داستان نوشته با تنهایی من چه کنیم وقتی نمیشود اون را با دیگران تقسیم کرد، باید به رویا پناه برد، شاید تنها راه رها شدن از این تنهایی رویا پردازیست. با رویاهای من چه کار کنه؟
بله
چرا؟
اون تیکه های اولی که تعریف نکردم.
آها تیکه اول حالا از سر میپرسم و تموم.
آره. اون یه مقدارش که ایشون نگفتن شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه آقای ثقفی
میتونیم یه فیلم شاعرانه تعبیرش بکنیم؟ زندگی کوچک کوچک
رو. همین دقیقا چیزی که توی خلاصه داستانش اومده، یه کودکی یک سری نداشته داره و در تخیلاتش به دنبال پر کردن اون نداشته هاشه و یک سری از حالا پدرش اونطور که باید و شاید با این بچه برخورد
دنبال
میکنه.
توجه
مادر
میکرده.
رو از دست داده، مادر بزرگ پیری داره و نگم دیگه نگم آقا نگم
حالا من دوباره گریه روانشناختیم میشه تحلیلش.
آره
خب پس این خوراک منه، ما برم ببینمش.
آره
یعنی دیگه ندیدم دیگه، دست دادم دیگه.
حالا باز به نظرم توی فردا برج میلاد اکران داره، توی سینماهای دیگه هم امکانش هست.
خیلی خوب. گفتی قایق سواری در تهران چه ساعتی؟
گفتن ساعت 19 و خورده، یعنی حوالی 19 و نیم تا 20 به نظرم قایق سواری رو ما در سینماها میتونیم ببینیم.
خیلی عالی. بچه‌ها بریم اتاق فرمان یه سری
بله.
بزنیم.
بله منم برم سراغ صدا میزنن. آره
خیلی خوب.
ما هم یه ترانه میشنویم.
صدا زن.
بله بله خانم قنعتی.
سحر قنعتی.
دارن برای عشق ریزان بعدی
برای
متشکریم از شما.
زنده باشید. متشکرم.
خیابون به اون خیابون انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چتره، عطر موهات خوشبوترین عطره. تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره.